بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در بیان قسم چهارمی ادعای اجماع بود بر حجیت خبر واحد و اون طریقه عقلایی است. ما به طریقه عقلایی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اینا در امور عادیه بین خودشون به خبر ثقه عمل میکنن و اگر عمل نکنن او رو عاصی حساب میکنن. مولایی که به وسیله یه شخص موثق و معتمدی پیغام داده برای عبدش که من امروز مهمان دارم مثلا 10 نفر غذا درست کن، اگر این طبق این خبر عمل بکنه و غذا رو تهیه بکنه، خب مورد مدحه، میگن این عبد اطاعت کرده امر مولاشو. ولی اگر غذا نپزه به بهانه این که من علم نداشتم این راست میگه یا نه، اینو عاصی حساب میکنن، به او میگن امر مولا رو اطاعت کرده، به این آدم میگن امر مولا رو عصیان کرده. پس ما میبینیم طریقه عقلایی اینه که اگر بخوان عاصی، یعنی هر وقت انسان بخواد عاصی و مطیع رو تشخیص بده، باید به طریقه عقلایی مراجعه کنیم. و ما وقتی به طریقه عقلایی در امور عادیه مراجعه میکنیم، میبینیم عامل به خبر ثقه رو مطیع حساب میکنن، تارک به خبر ثقه رو عاصی حساب میکنن. شارم احد من العقلا، شارم یکی از انای اغلاست در تقریب احکام. البته از کدام اشتباه نشه آبیدیم هرچی اغلا گفتن شارم میگه، شاره خیلی جا اغلا رو رد کرده. ما احکام دینمون تعبدیه، این که میگیم در بیان طریقه احکام، یعنی اغلا در بیان طریقه احکامشون چه رویه ای دارن؟ به وسیله خبر ثقه خبر رو به اون عبد میرسونه، اون اگه عمل بکنه میگن مطیعه، اگر عمل نکنه میگن عاصیه. شارع مقدس هم احد من العقلا در بیان احکامش یه راهی غیر از راه عقلاییه نداره. پس میفهمیم که در احکام شرعیه هم اگر یک خبر ثقه یه حرفی زد، کسی عمل بکنه بهش میگن مطیعه، عمل نکنه میگن عاصیه. پس نتیجتا این طریقه عقلاییه که عقلا در مرعا و منظر ائمه به خبر ثقه عمل میکردن و شارع هم سکوت میکرد، رد نمیکرد، همین سکوت علامت رضاست. پس ما میفهمیم که شارع مقدس در احکام شرعیه این رویه رو قبول داره. یه نفر اشکال میکنه نه، سکوت علامت رضا نیست، عدم رد اعمه، شارع رد نکرده، این دلیل نمیشه بر این که راضیه به این طریقه علماییه، یعنی به این طریقه عقلاییه. ایشون میفرمان این حرف درست نیست، برای اینکه شارع احد من العقلا و ما میبینیم عقلا برای تشخیص عاصی و مطیع میزانشون اینه، میفهمیم شارع هم در تشخیص اطاعت و عصیان میزانش همینه. پس بنابراین آقا همونجا بیشه آقای اردبیلی و پس خلاصه مطلب. ولی یه نفر اشکال میکنه، میگه اولا که سکوت اعم از رضاست، شما میگین رد نکرده، این عدم رد اعم از رضاست، این اولا. و ثانیا رد کرده شاره، چطور شما میگین رد نکرده؟ پس رد نکردن علامت رضاست، شاره رد کرده. اون همه آیات متکاسره، اون همه روایات متواتره که به ما میگه باید علم داشته باشین در کارهایی که میکنین، باید علم داشته باشید اون کار رو شارع مقدس خواسته. پس نتیجتا عمل به غیر علم، خبر ثقه غیر علم دیگه، خبر ثقه بیشتر از زن که نی. بنابراین اون آیات که ما رو نهی میکنه از تعبد به غیر علم، از عمل به زن ما رو نهی میکنه، اون راده. دو تا اشکال داره با، اولا عدم و رد اعمه، یعنی ساکته و راضیه، این سکوت علامت رضا نی، که رد نکرده شما استکشاف میکنی رضا رو، نه خیر، عدم رد اهم از رضاست. این اولا. و ثانیا رد کرده شاره اون همه آیات و روایات که به ما میگه اگر میخواین به چیزی عمل بکنید باید علم داشته باشید که شاره اون چیز رو خواسته. پس بنابراین با این آیات و روایات رادعه ولو طریقه عقلا به خبر ثقه غیر علمی عمل میکنن، ولی این آیات و روایات چون طریقه عقلاییه اگه به امضای شاره نرسه ارزش نداره. ایشون میفرماد نخیر، این آیات و روایات رادعه طریقه عقلاییه نیست، رادعه طریقه غیر علم هست. میگه از غیر علم تبعیت نکن، میگه از زن تبعیت نکن، ولی مقصودش یه زن دیگه است. وقت به این مناسبت رفتیم در بحث گذشته، دو جاست آقا عمل به زن حرامه که انسان به غیر علم یعنی به زن عمل بکنه، دو جاست حرامه. یکی اونجایی که عمل به زن بکنه تعبدن، یعنی به عنوان اینکه این رو شارع خواسته ولو مستلزم طرح اصلی هم نباشه، با خود همین این تعبد به زنه، به چیزی که نمیدونم شارع خواسته یا نه، خود این تعبد حرامه، تشریعه. تشریع به قول آیناینی تصرف در سلطنت مولاست. الان ببینید یه عبدی با اینکه نمیدونه مولا دستور داده غذا درست کن، ولی غذای 10-15 نفر رو درست میکنه، هیچ هم خبر نداره، با متعبد میشه به اینکه این خواسته مولاست. خب این تصرف در سلطنت مولاست، یعنی مولایی که شما نمیدانی این کارو خواسته یا نه به عنوان تعبد بیاری، این تصرف در سلطنت مولاست. خب امر عادیه ولی بالاخره تشریعه، تصرف در سلطنت مولاست. این همین این در احکامم هم. پس نتیجتا ایشو میفرماد این آیات و روایات رادع عمل به زن ها، اما زن غیر معتبر، نه این زنی که ما داریم عمل میکنیم، این زن معتبره، طریقه عقلاییه بر او هست. پس محظوره، تشریع در این جانی. یه جای دیگه هم عمل به زن حرامه، اونجایی که انسان در اثر عمل به زن یک اصل و دلیلی رو از بین ببره، اونجا هم اینجوری نی. خلاصه مطلب این بحث ما حجیت خبر ثقه اصلا از تحت اون آیات و روایات خارجه. او دو جای دیگه رو میگه عمل به زن حرامه، ما جای دیگه داریم عمل به زن میکنیم. عنایت میفرمی؟ عمل به زنی که ما میکنیم خبر ثقه، این از تحت اون آیات و روایات خارجه. یعنی اون آیات و روایات که میگه به زن عمل نکن اینجا رو نمیگه، اون دو جا رو میگه. پس نتیجتا این آیات و روایات ناظر به حرمت عمل به زن نست در اونجا، و هیچ یک از اون دو جا ربطی به ما نحن و فی نداره. برای اینکه ما اگر عمل به خبر ثقه بکنیم به عنوان تعبدم باشه، این اسمش تشریعی، و حتی اگر مستلزم طرح اصل و دلیلی هم باشه اونجا هم عیبی نداره. اینا رو که اون روز خوندیم، حالا ایشون از رو میخوان بگن از سر و فیزاله. فیزاله یعنی چی؟ یعنی سر این که عقلا به خبر عمل میکنن با اینکه تشریع حرام میدونن، ولی معذالک عمل میکنن. ایشون میفرمان سر در این مطلبی که عقلا به خبر عمل میکنن، سرش اینه عدم و جریان الوجهین المذکورین. برای اینکه اون دو جایی که عمل به غیر علم حرام بود تشریعی بود، ما نحن فی هیچ یک از اون دو نی. چرا؟ اولا سیره عقلاییه مستمر است بر عمل به خبر، خبر ثقه با، یعنی درست خبر ثقه علم آور نی مفید زنه، ولی سیره عقلاییه بر عمل به خبر به ثقه است. چرا؟ لانتفاع تحقق تشریع. اون نمازی که مثال زدم، یکی به زور دو رکعت نماز شما زن پیدا کردی یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز مثلا واجبه. خب این زن اگر از ناحیه خبر ثقه باشه و شما این نماز رو به عنوان تعبد بیاری حرامه، تصرف در سلطنت مولاست. ولی اگر همین خبر رو زراره گفته، یعنی از راه خبر زراره شما گمان پیدا کردی یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز واجبه، اونجا تشریح نی، تشریح به اینه که آدم چی دیره که نمیدونه مولا خواسته یا نخواسته اونو به عنوان خواسته مولا بیاره. اما در اینجا چی؟ اینجا الان زراره، یعنی نماینده خدا، حجت خدا، امام قول اینو برای ما معتبر کرده. اگر ما به اعتبار قول این یک چیزی رو بیاریم به عنوان حکم الله، اون که اسمش تشریعی، لانتفاع تحقق تشریع، برای اینکه در اینجا تشریعی مع بنائهم، با اینکه بنای عقلا بر سلوک، سلوک یعنی عمل، بنای عقلا بر سلوک بر عمل به خبر است در مقام اطاعت و معصیت، یعنی بنای عقلا اینه کسی ری که ملتزم باشه به خبر سنه عمل کنه مطیعش میدونن، کسی که ملتزم عمل نکنه آسیش میدونن، و ما نهنفی که خبر سقه از همین قبیله. لذا ایشون میفرماد فإن الملتزم به فعل ما اخبر از سقه به وجوبه، همون نماز یک ساعت به ظهر که مثال زدن، من باب مثال. الان یه نفر ملتزم بشه به فعل، فعل یعنی انجام، انجام بده اون نماز یک ساعت به ظهر رو که سقه خبر داده به وجوبش، اینو مطیع حساب میکنن. و اگر ترک بکنه، این ترک در مقابل فعله، الان زراره خبر داده یک ساعت به ظهر مثلا دو رکعت نماز واجبه، اگر کسی ملتزم بشه به انجام این عملی را که سقه خبر داده، به این میگن مطیع. اگر ترک بکنه ما اخبر به حرمته، اگر ترک بکنه اون چیزی را که سقه خبر داده که این حرام از ترکش، این لا یعد و مشرع، یعنی اونجا انجام بده و اینجام ترک بکنه. اگر سقه یه چیزی رو گفت واجبه، انسان انجام داد مشرع نی. اگر سقه یه چیزی رو گفت این حرامه، انسان ترک کرد به عنوان دین، اینا که اسمش تشریع نی، لا یعد و مشرع. بگه همچین کسی که ملتزم به خبر سقه، با حال اون که اگه ملتزم بشه به خبر فاسق میشه مشرع، چون نمیدونه مولا میخواد یا نه. اما اینجا حجت خدا یعنی امام معصوم قول زراره رو بر ما معتبر کرده. خب وقتی زراره میگه یک ساعت به ظهر اون دو رکعت نماز واجبه، من به عنوان اینکه خدا خواسته این دو رکعت نماز میارم، این که اسمش نی تشریع به این نمیگن، بل لا یشکون فی کونه مطیعن، بلکه این آدم رو مطیع حساب میکنن که اونایی که سقه گفته بیار میاره، اونایی که سقه گفته حرام نیار نمیاره. و لذا یعولون به، یعنی به خبر سقه، و لذا عقلا اعتماد میکنن به خبر سقه، فی اوامر همل عرفیه من المولا الالعبید، همون مثالی که روز اول زدیم. با حال اون که قبح تشریع منحصر به احکام شرعیه نی، از کدیم مثلا تشریع چرا حرامه؟ تشریع تصرف در سلطنت مولا، این هم در امور عادیه تصور میشه هم در امور شرعیه. امور عادیهش مثل این، عبدی نمیدونه مولاش امرو مهمون داره یا نه، ولی به عنوان این که مهمان داره ده نفر غذا درست میکنه، اون تشریع دیگه، یعنی درخواسته مولا تصرف کرده. مولایی که اصلا خبری نداده، این پلو خودش احتمال میده که مولا امروز دوست داره من برای 10 نفر غذا درست کنم، به عنوان اینکه مولا میخواد، با حال اون که هیچ خبری هم نیامده، اگر این کارو بکنه در تصرف کرده در سلطنت مولا، و تصرف در سلطنت مولا اسمش تشریع، حرام ولو در امور عادیه باشه، امور شرعیش هم همینجور. لذا ایشون میفرماد که قبح تشریع اندل اغلا لا یختص بالاحکام شرعیه، یعنی تشریع حلامه این به خاطر تصرف در سلطنت مولاست. حالا میخواد مولا خدا باشه که پای احکام شرعیه تو کار باشه، یا مولا این موالی ظاهریه باشه. قبح تشریع یعنی تصرف در سلطنت مولا عند العقلا اختصاص به احکام شرعیه نداره. چه احکام شرعیه چه احکام عرفیه، این که یک ساعت به ظهر میخواد دو رکعت نماز بیاره با حال این که خبر نداره خدا خواسته یا نه، این داره تصرف در سلطنت خدا میکنه. اون عبدی که نمیدونه مولا گفته قضا درست کن یا نه، به عنوان این که او گفته یه قضای 10 نفره درست میکنه، اینا هر دوش تصرفه در سلطنت مولاست. پس بنابراین قبح تشریع اختصاص به احکام شرعیه نداره، در احکام عادیم ها. و تشریع کجاست؟ اونجاست که انسان مستند نداره برای اون کارش. اما خبر ثقه که اینجوری نی، ما اگر طبق خبر ثقه اون یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز بیارم، این مشمول اون آیات و روایات نمیشه. خلاصه آقا اون آیات و روایات درست عمل به غیر علم و محکوم میکنه، عمل به زن و محکوم میکنه، اما کجا؟ در اون جایی که اون خبر مستند نباشه، مؤمن نداشته باشه، ضامن اعتبار نداشته باشه و اون زن حاصل از خبر فاسقه. ولی بحث ما در خبر ثقه و خبر ثقه عقلا ضامنشن، ضامن اعتبارشن. شارم که احد من العقلا، پس اگر کسی طبق خبر ثقه غیر علمی متعبد به یک کاری باشه به اون میگن تشریع. پس محظور اولی که اینجا نی، بریم سراغ محظور دومی. خب در اونجا گفتیم چی؟ اگر کسی به زن غیر معتبر عمل بکنه که در اثر عمل به زن یه اصل و دلیلی از بین بره، گفتیم حرامه. چرا؟ برای اینکه به یه کاری که نمیدونه اعتبار داره یا نه آمده در اثر عمل به این، یه چیزی رو که شارع حجت کرده از بین برده. اما همین اینجا اگر به خبر ثقه عمل بکنه ولو در اثر عمل به خبر ثقه، یه اصلی از بین میره بره، عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه اون اصل با بودن این دلیل اصلا اعتبار نداره. حالا یه مثال بزنیم، الان یادم افتاد، حالا برای استصحابش. شما دارید نماز میخونید، الان نمیدونید رکعت سوم یا چهارم، نمیدونید 3 رکعت آوردی یا 4 رکعت، استصحاب میگه چی؟ میگه 4 رکعت نیوردی، چون یه موقع هیچی نیورده بودم دیگه، نمیدونم 3 رکعت آوردم یا 4 رکعت، استصحاب میگه 4 رکعت نیوردی، یعنی بناتو بذار بر 3. خب ببینید اصل عملی معتبر مثل استصحاب، میگه بنا رو بذار بر 3، ولی دلیل داریم اذا شککت فبن علل اکثر. خب شما طبق این بنا رو به 4 بذار، استصحاب از من میره بره، استصحاب اعتباری نداره اینجا، اعتبار اصله، یعنی اصل اعتبارش معلق بر این که دلیل نباشه. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. بله اگه ما دلیل نداشتیم بر بنای علل اکثر، شما در اثر بنای علل اکثر استصحاب از بین برده بودیم، اون حرام بود. ولی نه، الان ما دلیل معتبر داریم، روایات متعدد ما داریم در باب عدد رکعات که اذا شککته فبن علل اکثر. خب بلا این خبر علمی نی، خبر واحده غیر علمیه، ولی من طبق این خبر بنا رو میذارم بر 4 و در اثر این بناگذاری بر 4 استصحاب از من رفت بره. پس محظور دوم هم اینجا نی، محظور دوم چی بود؟ که انسان عمل به زن بکنه و در اثر او اصل معتبری از من بره، اون حرام بود که ایشون اونجا گفتن. اما اینجا اصل معتبر اگرم از بین بره بره، اصلا موضوع نداره، برای اینکه اصلا اعتبارش در صورتی است که دلیل نباشه. با بودن دلیل اصلی از بین بره هیچ محظوری پیش نمیاد. و اما محظور دوم، نه اینکه گفتیم هیچ چه که از اون دو محظوره، اونجا کجاست؟ زن غیر معتبر. اینجا کجاست؟ زن معتبر. ما گفتیم در اونجاست که عمل به زن دو تا محظور داره، اما در ما نهنفی که زنمون زن معتبره، هیچ یک از دو محظور نی. اما محظور اولی نیست، برای اینکه پای تشریع تو کار نیست. و اما محذور دومینی برای اینکه اصول با بودن دلیل معتبر اصلا موضوعی براشون نمیمونه، و اما اصول مقابله للخبر ثقه، اما اصولی که الان این استصحابی که من زدم مثال دادم مقابله چیه؟ مقابل خبر ثقه. خبر ثقه میگه بنا رو بده بر چهار، استصحاب میگه بنا رو بده بر سه. الان این استصحابی که مقابل خبر ثقه واقع شده هیچ ارزشی نداره، شما بناتو بذار بر رکعت چهارم، استصحابم از بین میره. میره چرا؟ برای اینکه دلیل اجتهادی خاص داریم که در عدد رکعات انسان باید بنا رو بر بیشتر بذاره. فلا دلیلا با خبرم مقدم میشه، با اصولی دیگه مقدم میشه، قاطی نشه مطالعه. استصحاب مقامش خیلیه، اما نسبت به چی؟ نسبت به اصول عملیه، نه نسبت به ادله. استصحاب فرش الادله، عرش الاصول. درسته استصحاب عرش الاصوله، یعنی استصحاب با هر اصلی به جنگی میدانش زمین، اما نسبت به خبر خاضعه. الان اینجا ما خبر در مقابلش داریم، خبر ثقه که دلیله اصلا نمیداره استصحاب جون پیدا بکنه. اونی که تو ذهن شماست استصحاب با سایر اصوله، نه مقابل خبر ثقه. لذا ایشون میفرد کجا میخونیم الان استصحاب هم ایشون میگه، همین الان میرسیم. فعلا استصحاب میخوام جدا کنیم همون سه تا. اما اصولی که مقابل خبر ثقه است دلیل اصلا بر اعتبارش نداریم، چون اصول اعتبارش معلقه بر این که دلیل نباشه. اگه دلیل نباشه اعتبار داره. خب اینجا الان دلیل داریم، ما میگه بنا رو بذار بر چهار، ما اصلا اعتنا دیگه نمی کنیم به اون استصحاب. لا دلیل علی اعتباره، لا دلیل علی جریانه، اصلا این اصول جاری نمیشن در مقابل خبر ثقه. ببینید فرش الادله، استصحاب با همه مقامی که داره ولی جنبه فرشیت داره، یعنی جنبه مادونه. با بودن دلیلی مثل خبر ثقه نوبت به استصحاب نمیرسه. حالا میخواد این چهار تا اصل رو توضیح بده: براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب. میگه اما اون اصولی که مدرکش حکم عقل محض، شما بعد از این عقل یه المحض بذارین بهتر از عبارت ایشونه. ایشون 4-5 تا کلمه میگه، هم عبارت مشکله همینم محض رو میخواد بگه. ما یه اصولی داریم عقلی محض، یعنی به وسیله عقل ثابت میشه، لا به وسیله اخبار. چرا؟ برای اینکه قصور داره از افاده اعتبار اون خلاصه مطلب، یعنی اخبار قصور داره از اینکه افاده بکنه اعتبار اون اصول رو. ببینید شما به جای این چند کلمه لل اخبار لقصورها ان افادت اعتبارها، یک کلمه محض بذارید هم مختصرتره هم راحتتره. ببینید آقا ما یه اصولی داریم فقط عقل اونها رو معتبر میکنه، لا یعنی اخبار نمیتونه. چرا نمیتونه؟ مگه قصور داره؟ خب محض که راحت تره. بیاییم بگیم ما یه اصولی داریم، یه اصول عملیهی داریم که اینا عقلیه محضه، یعنی فقط به وسیله عقل این اصول ثابت میشه و الا اخبار نه، یعنی اخبار نمیتونه اونها رو معتبر بکنه. چرا؟ برای اینکه قصور داره اون اخبار از اینکه افاده کنه اعتبار اون اصول رو. حالا اون اصول محض کدامه؟ اون اصول عقلی محضه که اخبار نمیتونه اونها رو ثابت بکنه، کل براءه و الاحتیاط و تخییر. چون یه دونم استصحاب اونو بعدن میگیم، براءت و احتیاط و تخییر اینا از اصول عقلیه است. عنایت بکنین این کلمات برای رفقایی که براءت و استصحاب خوندن که مثل روان، مثل آب روانه، ولی رفقایی که از اول خوندن تا اینجا از مطالب بعدی خبر ندارن، مجبوریم 4-5 دقیقه اینجا توضیح بدیم تا این عبارت روشن بشه. ببینید آقا ما الان مثلا نمیدانیم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه. شب اول ما ماه طلوع کرده، تو روایات هم داره ادعو عند رؤیت الهلال. حالا ما شک داریم این ادعای وجوبیه یا ادعای استحبابیه. همه میگن مستحبه، شب اول ماه رؤیت هلال کردین یه دعایی بخونین، ادعو عند رؤیت الهلال. حالا ما نمیدونیم این ادعای وجوبیه یا ادعای استحبابی، میشه چی؟ شک در تکلیف. پس من الان شک دارم که عند رؤیت الهلال آیا بر من دعا خوندن واجبه یا نه. عقل میگه آقا میتونی ترکش بکنی، یعنی شما که الان بیان نیامده برات که دعا واجبه، نمیدونی واجبه یا نه. من عقل به تو میگم میخوای نخونی میتونی نخونی، میتونی ترکش کنی. اگرم قیامت معلوم شد دعا عند رؤیت الهلال واجب بوده، شما رو عقوبت نمیکنم. چرا؟ برای اینکه عقوبتش بلا بیانه. حکیم کار بلا بیان نمیکنه. یه نفر شلاق بزنه با این میگه چرا اون کارو نکردی، با اینکه نگفته بوده اون کاری میخوام. به این میگن عقاب بلا بیان. براءت عقلی موضوعش چیه؟ عقاب بلا بیان قبیحه. قبح عقاب بلا بیان این موضوع براءت عقلیه. یعنی عقل به شما میگه شمایی که الان نمیدانی این تکلیف بر شما واجبه یا نه، من اجازه میدم شما ترک بکنی. اگرم قیامت معلوم شد واجب بوده، من نمیذارم شما رو شاهر عقوبت بکنه. چرا؟ برای که عقوبتش بلا بیانه و عقوبت بلا بیان قبیحه. خب پس براءت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلا بیان. این مال شک در تکلیف. بیام سراغ شک در مکلف و به. شک در مکلف و به معناش اینه من تکلیف رو میدونم، مکلف و به رو نمیدونم. عنایت داشته باشین. من میدونم روز جمعه از من یه نمازی میخوان، ببینی تکلیف رو میدونم، مکلف و به رو نمیدونم. نمیدونم اون نمازی که از من میخوان نماز ظهر یا جمعه. چقدر فرق کرد با اولی؟ اولی شک در تکلیف بود، اصلا نمیدونستم دعا عند رؤیت الهلال بر من واجبه یا نه. اونو میگن شک در تکلیف. در اینجا میدونم یه تکلیفی به من متوجهه، به من روز جمعه گفتن صله، اما نمیدانم روز جمعه این وجوب صلات به ظهر تعلق گرفته یا به وجوب جمعه یا به جمعه. خب اولی اسم شک در تکلیفه، براءت عقلی جاریه، موضوعش چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. در دومی اینجا باید شما احتیاط بکنی، هم ظهر بخوانی هم جمعه. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما اگه یه دونه نماز بخونی، خب شاید واجب واقعی اون دیگری باشه و احتمال عقوبت میدی. ببینی موضوع احتیاط چیه؟ احتمال عقوبت. ای آقایی که میخوای به یه دونه قناعت کنی، احتمال میدی که واجب واقعی اون باشه، پس احتیاطاً هر دو رو بیاری که احتمال عقوبت در بین نباشه. پس عنایت فرمودین در شک در تکلیف براءت عقلیه جاری میکنیم، میگیم اون کار رو لازم نیست بیاری، بر فرضم واجب باشه شما رو عقوبت نمی کنن چون عقوبتش بلا بیانه. در دومی شک در مکلف و بهه. عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما که میدونی ذمت مشغوله به یه نمازی، چیکار باید بکنی؟ باید دوتایی رو بیاری که یقین کنی اون براءت حاصل شده، و الا اگر یه دونه رو بیاری احتمال عقوبت ها، و چون احتمال عقوبت ها عقل میگه باید دیگری هم بیاری. پس براءت مال شک در تکلیف شد، موضوعش هم قبح عقاب بلا بیان. احتیاط مال شک در مکلف و به، موضوعش هم احتمال عقوبت. بیام سراغ تخییر. تخییر نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، مرددم، حالا واقعا باید انجام بدم یا اینکه باید ترکش بکنم. در اینجا عقل به ما میگه مخیری، در اینجا عقل به ما میگه شما مخیری، شما که نمیدونی این کار واجبه یا این کار حرامه، عقل میگه مخیری، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. خب اینجا عنایت بفرمایید، اینجا عقل به ما میگه شما مخیری. موضوعش چیه؟ موضوعش تحیر. اینا رو میخوام موضوعاش همه رو دقت داشته باشید، این موضوع رو باید در ذهن داشته باشید که میخوام طرف مقابل ازش استفاده بکنید. پس خلاصه تخییر به حکم عقل موضوعش چیه؟ تحیر. متحیرم، نمیدونم بعد این کارو بکنم یا این کارو، یا این کار واجبه یا این کار حرامه، متحیرم. بنابراین چون متحیرین، عقل به شما میگه مخیری، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. دوباره فهرستن، دوباره تکرار میکنم. خلاصه در شک که در تکلیف، عقل به شما حکم میکنه به براءت، میگه نمیخواد اون کار انجام بدی، بر فردم واجب باشه تو رو عقوبت نمیکنن، چون عقوبتش بلا بیانه. پس براءت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلا بیانه. بیام تو شک در مکلف و به نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، عقل میگه چون احتمال عقوبت میدی در ترک یکی، پس من میگم هر دو رو باید بیاری. خب پس موضوع احتیاج چیه؟ احتمال عقوبت. بیام سراغ تخییر، من نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، متحیرم. حالا که متحیرم، عقل میگه آقا میخوای بیار، میخوای انجام نه. پس تخییر شد به حکم عقل، موضوعش هم تحیر. اینا رو داشته باشین. ایشون میفرماد اگر خبر بیاد تمام اینا رو از بین میبره. خبر ثقه بیاد با بگه دعا اندرویت الهلال واجب هست، دیگه نوبت به براءت عقلی نمیرسه. براءت عقلی موضوعش چی بود؟ لا بیان. الان بیان اومده، دقت کردی اونا رو برای چی گفتن؟ براءت عقلی موضوعش لا بیان بود، یعنی چون بیان نیامده انجام نمیخواد بدی. الان خبر ثقه آمده که دعا اندرویت الهلال واجبون. ببینین وقتی این خبر میاد دیگه موضوع برای اون نمیذاره. موضوع اون چیه؟ لا بیان. یعنی عقل به شما میگفت انجام نده، میگفت چون بیان نیامده، چون بیان نیامده انجام نده. موضوع براءت عقلی لا بیان بود. اگه شما بیان دارین با آمدن این خبر ثقه که برای شما دعا رو واجب میکنه، دیگه حق نداری شما براءت. پس طبق این خبر ثقه شما این دعا رو بیار، اصالت البراءه رد میشه بشه. بریم سراغ مثال دوم. عقل میگفت هر دو تا نماز رو بیار. چرا؟ موضوع احتیاط چی بود؟ احتمال عقوبه. اگه خبر ثقه اومد فقط نماز جمعه واجبه، خب شما همین نماز جمعه رو بخونی دیگه احتمال عقوبت نمیدی. تا عقل به شما بگه احتیاطاً اون یه دونه رو بیار. عنایت میفرمایین که با خبر ثقه موضوع اصول عملی از بین میره. براءت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیان بود، این که میاد بیان لا بیان می. در دومی که عقل میگفت احتیاط کن، موضوعش چی بود؟ احتمال عقوبت. الان خبر ثقه اومده جمعه واجبه، خب شما همین جمعه رو بخون بسته، دیگه احتمال عقوبت نمیدی. در تخییر چرا عقل میگفت مخیری؟ برای اینکه متحیر بودی. اگه خبر ثقه اومد گفت این کار واجبه، دیگه تحیر نداری. پس بنابراین با بودن خبر ثقه اصلا موضوع برای اون اصول عملیه عقلیه نمیمانه. پس نتیجتا اگر ما به خبر ثقه عمل بکنیم، اون اصول عملیه هم از بین بره. بره چرا؟ برای اینکه اصلا موضوعی براش نمیمونه. لذا میفرماد الاصول التی مدرکها حکم العقل، اون اصولی که مدرکش عقل محضه، مثل براءت، مثل احتیاط، مثل تخییر، لا اشکاله فی عدم جریانها. یعنی این اصول اصلا جاری نمیشه در مقابل خبر ثقه. دیگه توضیح نمیده ایشونا، این توضیح ها رو من از خارج از کردم. چرا با بودن خبر ثقه به اونها عمل نمیشه؟ برای اینکه موضوع برش نمیمونه. موضوع براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه، اینجه بیانه. موضوع عقل که میگفت احتیاط، موضوعش احتمال عقاب بود، اینجه احتمال عقاب نی. عقل که میگفت تخییر، موضوعش تحیر بود. با آمدن خبر ثقه بر وجوبه کلیدی شما دیگه تحیر نداری. لذا ایشون میفرما لا اشکاله در این که جاری نیست این اصول. چرا جاری نی؟ لانتفاع موضوعه ها. حالا بخواین یه کلمه هم علت شو زیرش بنویسید بد نی. لانتفاع موضوعه ها، برای این که اینا موضوع براش نمیمونه در مقابل خبر ثقه. بعد از اعتراف به بنای عقلا، بعد از این که ما اعتراف کردیم بنای عقلا بر عمل به خبر واحد ثقه است، فی احکام هم العرفیه، وقتی ما اینو ثابت کردیم که عقل در احکام عرفیش میگه خبر ثقه رو باید عمل بکنی و الا اگر نکنی لازم میاد اشکال و محذور پیش میاد، اون در اینجا نی. انقل که نه، این حکم عقلی مال احکام عرفیه است. یعنی ممکن یه نفر بگه اگر عقل میگه به این اصول عمل کن، ولی اگر در مقابل خبر بود اینا رو بذار کنار، اینا مال احکام عرفیه است. میگیم نه، فرقی نمی کنه. عقل به ما میگه، چه در احکام عرفی چه در احکام شرعی، میگه آقا به این اصول عملیه عمل کن. عقل به ما میگه چی؟ به این اصول سگانه، یعنی براءت و احتیاط و تقدیر عمل کن. تا کی؟ تا موقعی که خبر ثقه نداریم در خلاف اینها. اگر خبر ثقه اومد دیگه اینا رو بذار کنار و این اختصاص به احکام عرفیه نداره، چه در احکام عرفیه چه در احکام شرعیه. این اصول ثلاثه معتبر هستن به حکم عقل، اما تا موقعی که خبر ثقه برخلافش نیامده. الان که خبر ثقه برخلاف این اصول آمد، موضوع اینها رو از بین میبره، اینا همه ساقط میشه بشه. چرا؟ برای اینکه با بودن دلیل نوبت به اعتبار اونها نمیرسه و این مختص به احکام عرفی هم نی. یعنی عقل اگر به شما میگه به این اصول عمل کن، اما اگر خبر در مقابلش بود اینا رو بذار کنار، این مختص به احکام عرفیه نی. لأن نسبت العقل فی حکمهی بالعمل بالاصول المذکوره الا، این الا متعلق به نسبته. عقل وقتی به شما میگه به این اصول عمل بکن در احکام عرفیه، نسبت این حکم عقلی به احکام شرعیه و عرفیه مساویه. خلاصه ببینید آقا، عقل به ما میگه باید به این اصول به این اصول ثلاثه، چون اصول عقلیه دیگه، عقل به ما میگه باید به این اصول ثلاثه عمل بکنی. تا کی؟ تا موقعی که خبر برخلاف اینا نیاد. خبر که برخلاف اینا آمد، اینا رو بریدش دو، این دیگه فرقی نمی کنه، مساویه. هم در احکام عرفیه عقلی حکمو میکنه، میگه به این اصول عمل کن، خبر اومد برخلافش بذار کنار، و هم در احکام شرعیه. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما اگر در اثر عمل کردن به خبر ثقه یکی از این اصول ثلاثه معتبر از بین رفت، بعد بین بره، هیچ عیبی نداره. بریم سراغ استصحاب. خب این مال سه تا اصول عقلی بود، و اما استصحاب آقا، باز رفقایی که استصحاب خوندن میدونن، قدما استصحاب رو از باب بنای عقلا حجت میدونن. ایشون میگه عقل به نظر من یه قدی مسامحه است. عقلا نمیگن، یعنی قدما نمیگن استصحاب به حکم عقل حجته. استصحاب که از احکام مستقله عقلیه نی. عقلا یعنی قدما اگر استصحاب رو حجت میدونن به بنای عقلاست. میگن عقلا بنا رو میدونن بر سابق، یه چیزی که یک ساعت پیش بوده الان شما نمیدونی هست یا نه، ما ثبته یزن به بقائه. بنای عقلا اینه، چیزی که ساعت قبل موجود بوده اگر شما شک در بقایش کردین، حکم به بقا میکنن از باب افاده زن. اما ماها یعنی متأخرین، یعنی شیخ انصاری، آقای آخوند، اینا میگن نه، استصحاب تعبدن حجته، دلیلش هم اخباره نه بنای عقلا. یعنی لا تنقض الیقین به شک، میگه آقایی که یقین داشتی یک ساعت پیش به اینکه طهارت داشتی، الان موقع نماز نمیدونی طهارتت هست یا نه، لا تنقض الیقین به شک، اون یقین تو به خاطر شک از دست نده، با همون یقین سابق بعد نماز بخون. پس راجع به این که حجیت استصحاب معتبره، قدما از باب بنای عقلا میگن و ما از باب اخبار میگیم، یعنی خبر داریم، خبر غیر علمی داریم که لا تنقض الیقین به شک. خب حالا ایشون میفرماد اگر خبر ثقه بود استصحابم بذار کنار. چرا؟ برای اینکه استصحاب اگر به بنای عقلا حجت باشه، از باب افاده زن حجت باشه، اینجا مفید زن نیست، چون دلیل برخلافش داریم. استصحابی که دلیل برخلافش داریم، اون استصحاب افاده زن نمی کنه. و اما اگر دلیل اعتبارش روایت باشه، خب اون روایت میگه لا تنقض الیقین به شک، اینم روایت میگه فابن علی اکثر. نتیجتا شما میخوای استصحاب رو مقدمه بر این خبر بکنی، ترجیح بلا مرجحه. و اما اصل چهارمی که استصحابه، ان اخذ من بناء العقلاء، از کدام تعبیر به نظر من اندفع متوجه شدن، این تعبیر مسامحیه، چون عقل دلالت نداره بر حجیت استصحاب. استصحاب که از مستقلات عقلیه نی، مثل قبح ظلم، حسن احسان، اونا از مستقلات عقلیه است. عقل میگه ظلم بده، احسان خوبه. این که ایشون میگه عقل نقل یعنی اگر رو قول قدما استصحاب رو به بنای عقلا حجت بکنی فلا اشکالا لا اشکالا در این که انهو این استصحاب لا یفید الظن فی المقام. فی المقام کدامه؟ یعنی در مقابل خبر ثقه داشته باشیم. اگر استصحاب رو از باب افاده ظن محجت بدانی، استصحابی که در مقابلش خبر ثقه است، اون مثال فراموش نشه، اون مثلا بنای علل اقل و استصحاب میگه، روایت میگه بنا رو بر اکثر بذار، این استصحاب مفید ظنی. چرا؟ برای اینکه دلیل معتبر بر خلافش داریم. پس اگر استصحاب رو از باب مذهب عقلا حجت بدانیم، از باب افاده ظن حجت بدانیم، این خبر ثقه لا یفید الظن. وقتی افاده ظن نمیکنه، پس منات حجیت استصحاب نیست. وقتی نبود باید به این عمل بکنی و این اخذه. ولی رو مبنای خودمون اگر استصحاب رو از اخبار گرفتی، یعنی از لا تنقض الیقین بشک، غایت الامر حصول وثوق است به صدور اون اخبار، یعنی اخبار استصحاب. اخبار استصحاب خبر غیر علمیه، نهایتش ما وثوق داریم به صدور اون اخبار استصحاب، یقین که نداریم. خب پس اون یک خبره، میگه بنا رو بر اقل بذار، لا تنقض خبره دیگه. اینم یک خبره، میگه بنا رو بر اکثر بذاریم، دیگه بیش از این که نی. غایت الامر ما علم که نداریم به صدور اخبار لا تنقض، وثوق داریم. یعنی ما وثوق داریم که شارع به ما گفته همیشه بنا رو بر یقین بذار، ولی از این ورم وثوق داریم که در عدد رکعات فرموده بنا رو بر اکثر بذار. به نظرم آقایون خسته شدن، باشه برای فردا.